اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری که حاوی اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برنامه گفت و شنود از خدمت شما قرار دارم. اما قبل از آغاز برنامه گفت و شنود، توجه شما را به شنیدن تفصیل اخبار معطوف می‌دارم. چین یک بار دیگر تأکید کرد که مخالف هر گونه روابط نظامی میان ایالات متحده و تایوان است. وزارت خارجه چین پس از آن این مطلب را بیان کرد که یک لایحه جدید دفاعی در کنگره ایالات متحده تصویب شد که می تواند به تحرکات کشتی‌های جنگی ایالات متحده در تایوان منتج گردد. این لایحه به وزارت دفاع ایالات متحده امر می کند تا گزارشی را در مورد احتمال ایجاد مجدد بندر میان نیروهای بحری آمریکا و تایوان به کنگره تسلیم کند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که صبح امروز نظامیان افغان به مرکز ولسوالی نابه ولایت هلمند داخل شده و کنترل آن را به دست گرفتند. جنگجویان طالبان پس از درگیری شدید این ولسوالی را از کنترل نیروهای افغان خارج و به کنترل خود درآورده بودند. جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل گفت که ولسوالی نابه در مدت 3 روز تصفیه و بیش از 80 نفر دشمن کشته شد. مقام‌های امنیتی افغان گفتند که در این عملیات‌ها نیروهای آمریکایی نیز نظامیان افغان را در بخش فراهم کردن حملات هوایی کمک کردند. ملل متحد میگوید که شمار تلفات غیر نظامیان در جریان 6 ماه جاری سال جاری در تناسب به سال گذشته 2% افزایش یافته است. بر مبنای گزارش 6 ماه نخست که توسط دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نشر شده، مرگ 1662 فرد ملکی از اول جنوری الی 30 جون تایید گردیده است. تعداد افراد ملکی که از ناحیه نبردهای مسلحانه زخمی شدند به 3581 تن رسیده که در مقایسه به مدت سال گذشته 1% کاهش را نشان می‌دهد. طالبان با نشر اعلامیه این گزارش ملل متحد را غیر منصفانه خواندند که در آن این گروه مسئول 43% تلفات غیر نظامیان شناخته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اردوی پاکستان قبل از آن که عملیات کنونی را در منطقه قبایلی خیبر ایجنسی آغاز کند، اطلاعات را به جانب افغانستان شریک نساخته است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که با وجود این نکته افغانستان تدابیر خود را دارد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان به روز یکشنبه با خبرنگاران گفت که علیه گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی در مربوطات خیبر ایجنسی عملیات موسوم به خیبر چهار را آغاز کردند. جنرال غفوری اردوی افغانستان را نیز ترغیب کرد که گام‌های مشابه بردارد. احزاب سیاسی مخالف حکومت پاکستان امروز از محکمه عالی آن کشور خواستار برکناری نواز شریف از مقام صدارت شدند. این تقاضا پس از آن پخش شد که نتایج یک تحقیق بر اساس آن نواز شریف و خانواده او ثروت بیشتر از عواید آشکارشان دارند. تحقیقات در مورد دارایی‌های نواز شریف و خانواده‌اش با تعقیب آشکار شدن اوراق پاناما در سال 2016 آغاز شده بود. خانواده آقای شریف ارتکاب هر نوع خلافکاری را رد کردند و وکیل مدافع آنان امروز گفت که تحقیقات انجام یافته حاوی نواقص بوده است. اگر محکمه برخلاف نواز شریف فیصله کند، این سومین دور صدارت او است که ناتمام باقی میماند. ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. قصر کرملین امروز گفت که امیدوار است اداره رئیس جمهور ترامپ این خرد سیاسی را دریابد که مناقشه دیپلماتیک با مسکو بر سر ملکیت‌های دیپلماتیک روسیه در آمریکا را حل کند. براک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور ضبط 2 امارات دیپلماتیک روسیه در داخل ایالات متحده و اخراج 35 دیپلمات روسی را در ماه دسامبر سال 2016 به این دلیل صادر کرده بود که گویا در رخنه‌های اینترنتی در سیستم‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سهم داشتند. مسوده مقررات جدید را که حکومت ایتالیا برای عملیات کشتی‌های نجات در مدیترانه تهیه کرده است، باعث خشم گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای خیریه شده است. این گروه می‌گویند که تطبیق این مقررات زندگی هزاران انسان را به مخاطره می‌اندازد. بر اساس این پیشنهاد جدید که اتحادیه اروپا آن را امروز تصویب کرد، کشتی‌های نجات مؤسسات خیریه نمی‌توانند از طریق تلفن یا اشاره روشنی چراغ با قاچاقبران موقعیت کشتی‌هایشان را واضح سازن. و امارات متحده عرب میگوید که وبسایت آژانس خبری رسمی قطر را هک نکرده است که باعث کشیدگی سیاسی با دوحه شد. انور محمد قرقاش وزیر دولت امارات متحده عربی در امور خارجی امروز گزارش واشنگتن پست را در رابطه با رخنه امارات متحده عرب در وبسایت شبکه خبری دولتی قطر رد کرده و آن را عاری از حقیقت خواند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه گفته شنود بحث رادیویی امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این دقایق در خدمت شما هستیم با بحث امشب که راجع به گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هست. یونما در گزارش شش ماهه خود در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی در جریان حملات مسلحانه، انفجارها و حملات انتحاری حاکی از گزارش داده است و گفته است که در مقایسه با زمان مشابه یعنی سال گذشته تعداد کشته ها 2% افزایش یافته و شمار زخمیان 1% کاهش یافته است. در این گزارش جزئیات بیشتری درج شده است از این که کدام یک از طرف‌های جنگ در افغانستان مسئول چه تعداد یا چند درصد از قربانیان نظامیان در شش ماه گذشته بودند. پیش از این که برنامه را با جزئیات بیشتر از گزارش یونما آغاز بکنیم و همچنان سوالایی را هم داشته باشیم از مهمانان عزیز، در بحث امشب خود دو مهمان گرامی را دعوت کردیم: جناب جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی در کابل و آقای جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که هر دو از طریق تلفن در تماس با ما هستند همین اکنون. آقای کوهستانی سلام، شب بخیر، خوش آمدین به بحث امشب.
عرض ادب احترام دارم به شما و به مهمانتان، خوشحال هستم که در این بحث با شما.
تشکر از شما. جناب رادمنش سلام، شما هم خوش آمدین و بحث امشب.
سلام بر شما، سلام بر جناب کوهستانی صاحب و همه شنونده های محترم رادیوی شما.
تشکر. نخست جناب صاحب رادمنش از شما میپرسم، یونما در گزارش خود که عرض کردم گزارش داده که 67% قربانیان مسئولش قربانیان غیر نظامی مسئولش نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان هست که در حملات عناصر ضد دولتی 1141 تن کشته و 2348 تن زخمی شدند. بر اساس از این آمار مسئولیت 43% از این قربانیان به طالبان نسبت داده شده، 5% به داعش و متبقی به مهاجمان ناشناس اختصاص یافته است. آیا شما این ارقام را تایید میکنید؟
خب متاسفانه باید بگویم که جنگ به حیث یک واقعیت تلخ در جامعه ما تحمیل شده. چون شما آگاهی دارید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با پالیسی های مدون خود همیشه کوششش ای هست که باید به مردم ملکی صدمات نرسه، اما متاسفانه تروریست ها به این واقع نمی گذارن، به خاطر از که اکثر ازی ها کسایی هستن که از بیرون کشور ما آمدن به وضعیت و زندگی مردم ما نه آشنایی دارند و نه هم با آنها ترحم می کنن. چون متاسفانه این روز افغان‌ها و تروریست ها دنیا را به جزایر مختلف تقسیم کردن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث یک دولتی که حقوق بشر را مراعات می کند، نه تنها افغان ها بلکه تمام دنیا به حیث برادر باید پهلوی هم زندگی بکنند. و ما به اساس همی احساس است که کوشش ما ایست که هیچ فردی در جامعه ما از بین نرود، ولی تروریسا هستند که حادثات مثل چاروهی زنبرگ، مثل حادثات در بالای قطعات عسکری و همچنان حادثاتی که شما میدانین در سرک ها مین ها را فرش میکنند و اکثرا و مو تعدادی که گفته شده که بغیر از طالبای تلفات به وجود آوردن، متاسفانه عامل های دیگه داره که اینها از فقر مردم استفاده میکنند. حتی گفته شده که اطفال مین ها را برایشان میدن، میگن در هر جایی که دلت میخواه اینی رو گور کن، جا به جا کن، که فقط یک وضعیت حراس افغانی رو به وجود بیاره، که اونها هم عامل اساسی همی کسایی هستند که جنگ رو در افغانستان به حیث یک وسیله برای به دست آوردن غنایم و به شکل نیابتی به خاطر اجرای بازی های استخباراتی دیگه کشورهای اینها را در افغانستان هم تنبیه میکنن هم تسلیم میکنن. شما چه شما آگاهی دارید تلفات اکثرا عامل اساسی ازی کسایی هستن که جنگ را توسط بگه ها در افغانستان سازمان بکنید.
بله آقای کوهستانی، آمار ارقام را که مخالفین مرتکب شدن آقای رادمنش تایید میکنن، شما چه فکر میکنین؟ آیا مقصر اصلی قوت مخالفین شورشیان و مخالفین حکومت هست یا که ناتوانی نیروهای امنیتی افغانستان هم دخیل هست؟
بنام یاد خدای بزرگ و با عرض مجدد سلام خدمت شما، فراموش نکنیم که البته بیشترین عملات که در 6 ماه اخیر شبکه‌های تروریستی در کلان شهرهای افغانستان انجام دادن، از جمله عملاتی که در 400 بستر اردو صورت گرفت، همچنان دوام جوزا چهارشنبه سیاه در کابل و به تعقیب از او در هرات در جلال آباد، بیشترین تلفات ملکی را عملات تروریستی در ملکی‌ها وارد کردند. شک نیست که ضعف، ناتوانی، عدم فعالیت مؤثر کشفی و استخباراتی نهادها هم موجبی شده که دشمن بتانه با سادگی از مردم ما قربانی بگیرند. عدم تطبیق قانونیت یا حاکمیت قانون در برخی از ولایات و محلات، افراد وابسته به دولت که به نحو افراد مسلح غیر مسئول پنداشته می شوند باعث جنایات بزرگ شدند. حوادثی که اخیراً در ولایت تخار در ولسوالی چایاب رخ داده است توسط بشیر قانت و افراد مسلحشان که در حمایت تقریبا از دولت افغانستان یا تحت کنترل حکومت هستند، بیشترین جنایت ملکی و بشری را انجام دادند. همچنان برخورد غیر مسئولانه ای را که نهادهای پلیس افغانستان بنا به کم تجربگی، عدم آمادگی های لازم در جریان مظاهرات جمعه 12 جوزا انجام دادن موجب شهادت ملکی ها شد. هیچ شک نیست که توریست ها توریست هستند و هیچ کرامت انسانی، اخلاق، قوانین، مقررات پابندی ندارند. ولی حفاظت جان، مال و ناموس مردم افغانستان از وظایف اساسی دولت افغانستان است، مطابق با احکام قانون و نهادهایی که در تشکیل و ساختار دولت افغانستان مورد حمایت مردم و جامعه بین المللی هستند. اینا در وظایفشان اکثرا کوتاهی داشتن، نتوانستن از عهده وظایف و لازم به شکل درست بیرون بیاین و فعالیت تروریست ها در اکثر ولایات در سال 2017 افزایش داشته. این هم جریان عملیات ها موجب فرار مردم، بیجار شدن مردم، شهادت مردم، به گروگان گرفتن افراد ملکی در مسیر کلان شهرها در مناطق مختلف شده است که سطح تلفات را بالا برده. یقینا
آقای کوهستانی
است که سطح تلفات ملکی احتمالاً بالاتر از رقم داده شده است که سازمان ملل در افغانستان پژوهش کرده است. سطح اطلاعات رسانی در سالیان پسین تا 2 اخیر بسیار کاهش یافته و نهادها همکاریاشون محدود شده. شما یک نوع سختگیری بر رسانه ها را یا بر آزادی مطبوعات هم در کابل شاهد هستیم. من فکر میکنم که ما سطح تلفات ملکی بالاتر در 6 ماه داشته ایم و این نگران کننده است، نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است و این موجبی شده که سطح نارضایتی مردم در کابل و در شهرهای افغانستان افزایش پیدا بکنه و شما شاهد برگزاری محافل و شکلگیری سازمان ها و ائتلاف های سیاسی هستیم.
خب آقای کوهستانی، این مشکلات هست، کاستی ها از طرف نهادها و سکتورهای امنیتی هم هست، قسمی که شما برشمردین، راه حل چی هست؟ چطور میشه واقعا حکومت افغانستان با تشریک مساعی سکتورهای امنیتی عملا جلو این امنی ها را بگیره یا که به حد زیادی کاهش بده؟
هیچ شکی نیست که ما در نظام امنیتی افغانستان افسران، جنرالان، منصبداران سطوح پایین، سربازان وطن پرست داریم، تعلیمات اساسی خوب دیدن. متاسفانه سطح مدیریت یک مقدار ضعف مدیریتی داره، احساس نسبت به مردم افغانستان کاهش پیدا کرده است، انحصارگرایی در قدرت سیاسی در نهادهای امنیتی به گونه چشمگیر وجود داره، نارضایتی وجود داره، نتوانستن از عهده وظایف مدیران رهبری کننده نهادها به خوبی بیرون بیاین، مکافات و مجازات وجود نداشته در درون نهادهای کشفی استخباراتی افغانستان. البته هدف ما بیشتر برمیگرده به نهاد استخبارات افغانستان که مسئول درجه اول تامین امنیت شهروندان، جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در کلان شهرها، در حالی که ما به قدر کافی پرسنل، تشکیلات، حمایت‌های لوجستیکی، تکنیکی، همکاری‌های نیروهای بین‌المللی با خودم را داریم. شما وقتی شاهد بزرگترین فاجعه و عمله مترون در کابل هستین، در حالی که ایده از قبل بری اطلاع داشتن هیچ گونه تدابیر کلان امنیتی بر جلوگیری از چنین فعالیت‌ها گرفتن نمیشه یا مسئولین احساس مسئولیت نمی‌کنن، کنار نمی‌رن، جاشان به افراد شایسته‌تر خالی نمی‌کنن، تقرار افراد بر اساس دیدگاه‌های قومی، ایدئولوژی و یا برخی روابط خاص صورت می‌گیره، زمینه را بر فساد، بر رخنه کردن در درون نهادهای امنیتی افغانستان یا رخنه دشمن در شهرهای افغانستان در میان مردم افغانستان افزایش میده. این یک چیز نگران کننده است که در مجموع فعالین سیاسی افغانستان، منتقدین از دولت موجود افغانستان دارند.
بله.
بنابراین اگر بر اساس شایستگی، لیاقت و مبارزه با فساد افراد تعیین و تقرر شوند، وظیفه خواسته شود، استقامت ها تعیین باشه، تداخل وظیفه‌ای وجود نداشته باشه، یقیناً که فعالیت ها نمیتونه در درون شهرهای افغانستان به طور دوامدار انجام شود. البته گاهی به طور استثنایی عملات میتونه انجام شود، ولی ما همواره به طور دوامدار قربانی شده ایم.
بله آقای
خواهش من است یا پیشنهاد من است که دولت افغانستان از این دیدگاه های انحصارگرایانه که مردم افغانستان را به سطوح آورده بیرون شوند، به اساس شایستگی، لیاقت و سایر ارزش‌هایی که برای افسران عالی رتبه، برای مدیران درجه اول افغانستان نیازمند است، بر اون دیدگاه افراد را بگمارند، استراتژی روشن داشته باشند، از دشمنشان تعریف بکنند، مکافات و مجازات بکنند، یقیناً که ما این چالش‌ها را میتونیم پشت سر بگذاریم.
بله آقای رادمنش، ناتوانی در رهبری سکتورهای امنیتی یکی از انتقاداتی است که بر بخش‌های مختلف سکتور امنیتی افغانستان وارد هست. آقای کوهستانی هم بهش اشاره کردن. شما چه فکر میکنین؟ آیا واقعا عدم مدیریت در سطوح بالا رهبری وزارت دفاع یا سایر نهادهای امنیتی هست؟ اگر هست، شما فکر میکنین که چطور باید رفع شود؟ شما هستین در همین وزارت.
خب ببینید، جناب آقای کوهستانی اشاره به تاریخ‌هایی دارن که گذشته، ولی فعلا در وزارت دفاع و در نهادهایی که مربوط به وزارت دفاع است کوشش شده که افراد مسلکی و نظامی جابجا شده تا بتوانند در مدیریت جنگ در تمام ابعاد و جغرافیایی که در اونجا تهدیدات متوجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، از اون سوق اداره لازم برخوردار باشد. و شما خبر داریم که اخیراً ما پیشرفت‌های زیادی در مناطق در مندرخال، در هلمند، در روزگان، در کندوز و در بعض مناطق دیگه که دشمنان تهدیدات را متوجه ما ساخته بودند ما داریم. خب به هر صورت یک مدیریت است و یک داشتن تجهیزات. ما برای جانب کشورهایی که ما را اکمالات می‌کنند همیشه گفتیم که باید ما در 32 مسلکی که در اردوی ملی هست تجهیزات لازم به دسترس داشته باشیم. گرچه اردو وقتی 100 ساله میشه هنوز هم جوان است، اما اردوی ما قبلا از بین رفته و فعلا که به ساختمان شروع کردیم یقینا مشکلات ما داریم که این عبارت از مشکلات تجهیزاتی است. و به مشکلات تکنولوژی است. مثلا تکنولوژی استخباراتی نیاز داریم، ما تکنولوژی انجینری نیاز داریم، تکنولوژی هوایی نیاز داریم، ما تکنولوژی های دیگه که به حساب زرهدار و
اما آقای رادمنش بارز مذارت کلامتان قطع میکنم، از لحاظ تکنولوژی شما همکاری نیروهای امنیتی را در بخش کشف و یا سایر مسائل دیگر دارین، اما در قسمت رهبری یعنی خود شخص مدیریت کننده یا مدیر اینمی سکتورهای خصوصی تحت انتقاد است. یک انتقاد دیگه که در گزارش ظاهراً روز گذشته بود داشته می که یکی از دلایل کندی ساخت یا تشکیل اردوی ملی افغانستان و تکمیل شدنش سربازان بی سواد هستند که حتی خواندن و نوشتن بلد نیستند و این باعث میشه که روند کند شود. همین سربازان وقتی تامین امنیت بکنن با بی تجربگی و عدم سواد حتما آموزش هایی هم در حد ضعیف می آموزن. چه فکر میکنه؟ آیا تأثیر منفی نمیگذاره؟
یکی از عوامل ممکن است که می بی سوادی باشه، ولی ما در اردوی ملی با اساس برنامه هایی که داریم اکثرا کوشش شده که سربازان ما تابع کورس های سواد آموزی شوند و برای از او از طرف استادهایی که به شکل قرارداری در اردوی ملی ایفای وظیفه میکنن درس داده میشه. اما مهم این هست که ما بر علاوه اینکه که دشمنان بیرونی در افغانستان بر ما جنگ را تحمیل کردن، در افغانستان در سطوح مختلفه بین ملکی ها هم این مشکلات سواد وجود داره که دشمنان میتوانن بسیار آسانی بعضی مردم را فریب بدن و اونا را در وظایفی بگمارند که شما قبلا گفتیم که چرا تلفات ملکی به وجود میاد. وقتی در یک جامعه تعلیم و تربیه علم و دانش تقویت میشه، یقینا در همه مسائل این تاثیرات مثبت میتونه داشته باشه. خب به هر صورتش مدیریت جنگ در وزارت دفاع اخیرا با تغییراتی مواجه شده. مثلا وزیر دفاع نو آمده که آدم ارکان حرب است و میده است و به همین شکل معاونین وزارت دفاع تغییر کرده، قماندان های کل اردوها لواها تغییر کردن و تغییرات دیگه هم در دست بررسی است. ما متیقین هستم که مدیریت جنگ ما دارای عرصه های مثبت است و در این عرصه کار هم زیاد میشه. خب به هر صورت یک دم و یک وقت ما نمیتونیم همه چیز در همه عرصه ها به طور مثبت و متحول شوره متغیر بسازیم. روی من دوستر از این کار میشه انشاءالله که همین تحولاتی که آمده در روی نمی
بسیار خوب.
یقین هستیم که در برابر مبارزه برای تروریسم موفقیت های ما به دست خواهیم آورد.
بسیار خوب. آقای کویستانی لاین تلفن چون همونطور که شنیدین قطع شده، دوباره پروسر برنامه تلاش داره که اونا رو با خود داشته باشه. آقای رادمنش چه فکر میکنین؟ آیا سکتورهای امنیتی خصوصا وزارت دفاع افغانستان متاثر از سیاست در بخش اجراییه نیست؟ آیا فکر نمیکنین که در تعیین و انتصاب یا انتخاب وزرا مباحث سیاسی مد نظر گرفته بشه؟ به عنوان مثال برای مدت زیادی این وزارت تحت سرپرست بود، وزیر انتخاب نشد، بعد معرفی شد، به جنجال کشیده شد. آیا فکر نمی‌کنه این زدوبندهای سیاسی بر روی سکتور امنیتی که باید جدا باشه از این مسائل تاثیر گذاشته؟
در طیف‌های مختلف اجتماعی مسائل سیاسی وجود داره، اما طوری که در قانون امور ذاتی ما و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان کاملا توضیح شده، هر کسی که در اردوی ملی است به هیچ سازمان سیاسی ارتباط گرفته نمیتونه. ما به ملتفت شدیم و متیقین هستیم که بعضی افراد در بعضی محلات تأثیرات خود خواهد داشت، ولی اردوی ملی یک اردویی است که با ملت افغانستان ارتباط دارد. در اونجا تمام ملیت ها را شما تصویرش در اردوی ملی میبینین و هر کسی که به اردوی ملی است و میاد هیچگاه حق نداره که در هیچ محافل سیاسی، مجالس سیاسی، احزاب سیاسی شمولیت داشته باشه.
بسیار خب. آقای کوهستانی شما به خط هستی، صدای ما رو میشنوین لطفا؟
بله.
بله. خب آقای کوهستانی، پرسشی رو بیشتر از آقای رادمنش مطرح کردم، اظهاراتشون هم شنیدین. بیشتر پرسشی بود که تا چی اندازه سکتورهای امنیتی، خصوصا وزارت دفاع افغانستان، متاثر از سیاست‌گذاری در بخش اجراییه یا قوه مجریه میشه، به خاطر از اینکه چندین بار این وزارت کلیدی و مهم که نیاز به یک مدیر و وزیر کارا هست تحت سرپرست بوده. سرپرست بودن یعنی فرد خود را موقتی احساس میکنه. و چه فکر میکنه؟ آیا این زدبندهای سیاسی بر سکتور امنیتی تأثیر نگذاشته؟ آیا باعث نشده که عمل کرد و کاراییش بسیار ضعیف باشه؟
البته به یقین شکی نیست که چند سال پسین در مجموع نیادهای امنیتی افغانستان گاهی بنابرای سلیقه ها اختلاف نظرهای میان سران حکومت افغانستان یا ضعف و کمکاری تصمیم گیری هایی که توسط شورای ملی افغانستان انجام شده بیشتر وقتا یا استیضاح شدن مسئولین و یا به گونه سرپرست توسط حکومت در بسیاری بخش ها اداره شده که یقینا سرپرستی یک ضعف و کمبودی است که به طور دوامدار در نهادها از صلاحیت های حقوقی واضح و متداوم برخوردار نیست و میتونه به عنوان یک ضعف مدیریتی به حساب بیاید. همچنان سطح تحمیل اوامر و هدایات و دساتیر میتونه کمرنگتر باشه، به گونه درست اجرا نشه و یا افرادی که از تجربه لازم و یا خوب کاری برخوردار نباشن به عنوان سرپرست بیان تا زمان آشنایی با کلیات ساختار و اهداف انجام وظایف یک نوع بنبست در درون ادارات به وجود می آید و یا انتخاب کادرهایی که بسیار چهره‌های معروف تاثیرگذار دارای یک سابقه درخشان نیستند در اون ادارات، مخصوصا وزارت دفاع افغانستان یا امنیت ملی افغانستان، وزارت داخلی افغانستان که جنرال های کارکشته، سابقه دار، اکادمیک را با خود داره که در مراحل مختلف انجام وظیفه کردن، این هم میتونه یک تناقض و بدبینی و حسادت ایجاد بکنه که تا کارا نتونه به گونه خوب و شایسته انجام شوند. امی برخوردهای سلیقوی، انحصارگرایی قدرت سیاسی و یا برخوردهایی که اکثرا موجب این میشه که ادارات را به سمت ضعف و ناتوانی میکشه، متاسفانه چنین وضعیتی را هنوز ادارات ما احساس میکنند، چی در اداراتی که سرپرست است و یا چی در اداراتی که مدیران غیر مسلکی که دارای سوابق روشن در امور و وظایفشان نیستند موجب چنین پیش آمدهایی شده است.
و آقای رادمنش، چون در دقیق ختم برنامه هم هستیم، فقط در جنبندی بحث امشب میخواییم بپرسیم که تا چی اندازه وزارت دفاع افغانستان مصمم هست تا در قسمت جلوگیری از وقوع این حملات و همچنین جلوگیری از تلفات ملکی کارهایی را روی دست بگیره؟
ما پالیسی هایی داریم که ما را راهنمایی میکنه به این که حقوق بشر در افغانستان چگونه باید مراعات شده، باید یک سرباز در جنگ کدام نرم ها را در نظر بگیره و سرباز و افسر، منظورم همه منصوبین اردوی ملی که فرزندای از این مردم افغانستان هستند، چگونه با مردم آمیزش و از این آمیزش به خاطر جلب مردم، به خاطر ای که مردم فرزندای خود به اردوی روان بکنند که اردو به نفعشان است، از خودشان است و از حاکمیت و تمامیت از این کشورشان دفاع میکنه، به این خصوصیت ما همه سربازان و پرسنل ما آراسته است و یقیناً که همین تلفاتی هم که قائل به وجود آمده عامل اساسیش شما میدانیم تروریست هاست و ما همیشه وصیت هیئت رهبری وزارت دفاع و تمام قطعات تلویزیونی هست که باید در برابر مردم، در برابر نفوسی افغانستان که
بارز معذرت جناب رادمنش، چون به لحظه ختم برنامه رسیدیم. کلامتان قطع میکنم جناب رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. تشکر از حضور شما در بحث امشب با جناب جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسئله سیاسی و امنیتی و نظامی، که در بحث امشب با ما در این بحث بودن. از شما تشکر میکنیم. در اینجا به ختم برنامه امشب رسیدیم.